وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك به من نکر و فولک با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. درباره آرزو و امید صحبت می کردیم و گفتیم که هر کسی هر گونه از به خدا امید داشته باشد خدا برای او همان گونه خواهد بود. یه توضیح کوتاه دیگری این رو خدمتتون عرض کنم که ممکنه که گمان شود یا سوال مطرح بشه که آیا این سخن به معنای نسبیت وجود خداست؟ یعنی اگر کسی آرزو دارد که خداوند غفار باشد، او غفار است. کسی آرزو دارد که خداوند ستار باشد، او ستار است. و اگر کسی گمان میبرد که خداوند منتقم است، او منتقم خواهد بود، آیا به معنای نسبیت، چه نسبیت فهم و معرفت و چه نسبیت معروف؟ پاسخ منفی است، بلکه واقعیت این است که خدای متعال دارای اسماء بی اندازه و صفات بی حد و حساب است. خدا از ازل پیوسته هم غفار بود، هم ستار بود، هم منتقم بود، هم جبار، هم رحمان بود، هم رحیم بود و هم سایر صفات دیگری رو که کمال است و خدا دارد. همین گونه بود، هیچ زمانی هم تغییری، تحولی در وجود خدا رخ نداده است و امکان رخ دادن هم ندارد. ولی همچنان که در جای دیگر درباره دعا و تأثیری که دعا در نفس انسان میگذاره صحبت کردیم که اگر ما دعا میکنیم که رحمت خدا شامل حال ما بشود، به این معناست که خدایی که از ازل در حال رحمت و رحمان بودن و رحیم بودن و گسترش رحمت خیش بود و هست و خواهد بود، تغییری در ما ایجاد می کند که اگر قبلا استعداد دریافت رحمت الهی رو نداشتیم، حالا استعداد پیدا کردیم. آنچه که در مورد دعا گفته شد در مورد حسن ظن به خدا و آرزو و امید داشتن به خدا هم صادق است. یعنی اون کسی که امیدش به خدا به این است که رحمت عام و خاص خداوند در همه جا تجلی پیدا کند، چنین کسی با توجه به این معرفتش استعداد دریافت همه رحمت رو خواهد داشت. و اون کسی که انتظارش این است و امیدش این است یا خوفش از این است که انتقام الهی ظهور پیدا کند، با توجه به این که این انتقام الهی معرفت اوست، این معرفت وقتی ظهور که پیدا کند می شود مشمول شدن در تصرفمون انتقام الهی قرار گرفتن. به تعبیر دیگر ذات و هویت و حقیقت انسان معرفتش هست، و اگر اعمال انسان سودمند است برای این است که به معرفت بیانجامد، وگرنه عملی که معرفت در آن نباشد نه فقط سودمند نیست، بلکه حالا نمیگیم ضرر و زیان دارد که اگر بگیم هم ناروا نگفتیم، ولی دست کم این که بیخاصیته. اون روایاتی رو که در مورد عبادات، در مورد نماز، در مورد حج و مانند اون وارد شده رو ملاحظه بفرمایید. حالا مضمونی که از روایات رو که معمولا علما در کتاب‌های آداب و صلات و اسرار و صلات میارن، نه در همه جا به خاطر اینکه سبب یأس خلق میشه، اینو برای این قسمت خدمتتون عرض میکنم که هویت آدمی رو معرفتش میسازه. دنیا هم انسان عبارت است از معرفتهاش، آخرت هم عبارت است از همین معرفتها. قدر و قیمت انسان در دنیا به فهم و درک و علم و شناختش است، در آخرت هم این پوسته میفتد، حقیقت اون معرفت آشکار میشود. بنابراین نور هر کسی به اندازه ایمانش، به اندازه معرفتش، به اندازه علم و آگاهیش خواهد بود. در این روایاتی رو که معمولا در کتاب‌های آداب و صلات و اسرار صلات آوردن، ضمن روایات دیگری رو که اومده مکرر هم هست، روایات تا حدی حالا اگر متواتر نگیم حداقل مستفیضه، یعنی راویان بسیاری نقل کردن، این که در قیامت اشکال حقیقی انسان آشکار می‌شود. در دنیا همین شکل ظاهریمون که تقریبا شباهت به هم دیگه هم داره همین آشکاره، ولی در قیامت اشکال حقیقیمون، یعنی این پوسته، این ظاهر، این قالب میشکنه، اون باطن و هویت و درون آشکار میشه. خب آشکار که شد، میبینید که جمعی رو گفتن چون مارن، برخی مورن، برخی مثل چرندگانن، برخی مانند درندگانن، انواع اقسامی که اگر خواستید ببینید در روایات مربوط به معراج ملاحظه بفرمایید که تفصیلش در اونجا اومده، هم روایات متعدد و هم اقسام متعددی از شکلها و صورتهایی که در قیامت ظهور پیدا می کند. طبق اون روایت مشهور که فرمود، طبق نقل، یحشر یا یحشر من امتی یوم القیامه عشرت و اصناف یحسن و اندهل قردت و الخنازیر. این که از امت پیامبر صلوات الله علیه که امت معتدل است، امت وسط است، خیر و امتن هست، یعنی بهترین امم در گذشته و آینده هست، یه امتی که اینجوری هست، فرمود که در میان امت من در روز قیامت گروه های متعددی که در این روایت 10 تا گروه اومده، در روایات دیگر کمتر و زیادتر، به خاطر اینکه اینها نشان کثرت هست نه نشان تعیون. در امت من گروه های متعددی 10 گروه مشهور میشن که آنقدر زشتند و قبیحند و نفرت آمیزند که خوک و بوزینه نسبت به اینها زیباتر و تمیزتر و قابل تحملتر است. نه اینکه اونجا قیافه ها رو تغییر بدهن، قیافه ها همینجا متغیر شده است از طریق فهم و درک و معرفت ناسهی، معرفت وارونه، این چهره و این وجود و این باطن وارونه شده است، ولی این جسم و این قالب اجازه نداده است که کسی آن را مشاهده کند. در قیامت که این جسم فرو می افتد و از میان می رود، انسان ها اون باطن حقیقیشون رو آشکار میکنن، و اگر این جسم هم که باقی باشه، یعنی در هر دو صورت این فرض قابل فهمه، بر فرض این که جسم و بدن هم در قیامت باشه، ولی اون باطن نفس غلبه بر این بدن داره، بنابراین شکل خاص خودش رو بر نفس تحمیل میکنه. خب وقتی کسی قرار شد قیافش اینجور و اونجور باشه، قیافه همه حیوانات در در قیامت هست، این که در آیات قرآن اومده که و اذل و حوش و حشرت، یکی از معانیش همینه، نه اینکه گرگ ها و شغال ها در قیامت محشور بشوند سلام علیکم و رحمت الله، بلکه به این معناست که این انسان هایی که به ظاهر انسان بودن و قالب و شکل و صورت انسانی باشن بودن، ولی از درونشون به خاطر اعمال ناشایست، اخلاق ناشایست و افکار غلط تبدیل به حیوانات شدند، همین ها که محشور بشوند اذل و حوش و حشرت صادق است و رخ داده است. خب در ضمن این همه گروه ها که هست، یک روایت اینه، مضمون یک روایت اینه که دو گروه هستن، که حالا یه گروه شما خب اینجا خدمتتون عرض کنم، دو گروه هستن که در قیامت وقتی محشور شدن، بدن انسان که تفسیرش اینه که اعمالشون اعمال صحیح بود، رفتارهای حیوانی نبود، رفتارهای مربوط به انعام و چارپایان و چرندگان و درندگان نبود، رفتار درست بود، رفتار ایمانی بود، بنابراین بدنها سالمه، دستاشون سالمه، دماغشون سالمه، بفرمایید از جوارشون همه سالمه، تنها ایرادی که دارن اینه که سر احمق ترین حیوان رو بر بدنشون نهادن، در حالی مشهور می شود که سرش با تنش نمی خونه. بدن بدن انسان، یعنی رفتار رفتار انسان، و سر سر احمق ترین حیوان، ابله ترین حیوان. البته مقصود از این ابله بودن و احمق بودن همین حماقت عرفی است که معمولا به برخی از حیوانات میگن، و الا ممکنه که این حیوان هم احمق نباشه، چون در زبان عرف حیوان احمق به این حیوان میگن، بنابراین در روایات هم به زبان ما سخن گفتن، نام همین رو حیوان رو آوردن، و الا ممکنه که اونایی که در قیامت ظهور پیدا میکنن به مراتب بدتر از اینها هم باشن، که یقینا همین گونه هم خواهند بود. اونها کیا هستند؟ یکیش رو فقط خدمتتون عرض میکنم. یا اصلا برای چی اینو من گفتم؟ این روایت برای چی گفتم؟
هویت آدمی و معرفتش.
بله، هویت همین اندازه کفایت میکنه دیگه، چون به بعدش رو ظاهرا ضرورتی ندارم بگم. بالاخره یه جمعی از آدمیان در قیامت مشهور میشن که شکلشون، ظاهرشون، سرشون سر احمق‌ترین حیوان است. اینم بدین خاطر است که اون دو نمونه‌ای رو که در این روایات آوردن که حالا منصرف شدم از گفتنش، این دو نمونه یا این دو نمونه عمل نشان دهنده نهایت بلاهت است، نهایت حماقت است، نهایت نادانی و جهالت است. کسی که در دنیا دو نوع عمل، البته اینجا گفتن دو تا، ولی خود ممکنه انواع دیگر هم باشه، این روایت این دو تا است. کسی که این گونه رفتار میکند، یا این گونه رفتارم نیست، این گونه میفهمد، این گونه علم دارد، این گونه شناخت دارد، که این شناخت شناخته توأم با جهالت و ابلهی هست، در قیامت این حقیقت و هویت، این جهالت و بلاهتش آشکار میشه به شکل مثلا سمطلا و مانند اون. پس هویت و حقیقت آدمی معرفتش است. هر کسی در قیامت به آن صورتی آشکار میشود که معرفتش بدان حکم کرده است، یا معرفتش اون شکل رو داره. البته همونجا که در جای دیگه خدمتتون عرض کردم، اعمال خیلی مؤثر هست، ولی اون اندازه که معرفت مؤثره، اعمال مؤثر نیست. به همین خاطر هم هست که اگر کسی معرفتش درست باشه، یعنی چی؟ یعنی گفته لا اله الا الله، گفته محمد رسول الله صلوات الله و سلام علیه، چنان که در روایت بعدی میخونیم همین رو، این عقیده رو داره که واقعا خدا هست و یکی هم هست، دوم این که پیامبر هم رسول خدا هست، خاندان او هم ولی خدا هستن، چنان که در این روایت خواهم گفت. وقتی کسی اینجوری اعتقاد داره، خب این حداقل کمال رو داره. اگر چه اعمالش ناروا نادرست باشه، اگر این اعمال ناروا اونقدر باشد که به طور کلی عقایدش رو از دست بده، چنان که مکرر گفتم ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، اونقدر بدی کرده که به تکذیب آیات الهی و احکام الهی منتهی شده، خب اینا هیچ، این داشتن نداشتنش مثل همه. ولی اگر کسی اینجوری نیست، عقایدش درست، یعنی در همین عقاید اجمالی یا نه عقاید تفصیلی، عقاید اجمالی درسته که خدا رو قبول داره، خودش هم میدونه بنده خداست، خودش هم امت پیامبر میدونه، پیامبر رو هم رحمتا للعالمین میدونه، ولی نقص و ایراد خیلی زیاد داره، امید این که به رحمت الهی در قیامت برسد هست، ولی ممکنه در برزخ معطل بشه، سختی، زحمت، عذاب، همه اینا اون چرا که وعده دادن باشه، ولی در قیامت امید مغفرت و آمرزشش وجود داره. اما بالعکسش هم چه امیدی نداره؟ کسی که خدا را نمیشناسد، اعتقاد به خدا ندارد، اعتقاد به پیامبر ندارد، اعتقاد به اولیاء خدا ندارد، همیشه داره در راه خدا خدمت میکنه. وقتی کسی خدا را نمیشناسه، که در راه خدا نمیشناسه، همین پیوسته امساک میکنه، مثلا روزه گرفته، اسمش هم روزه نگذره، همون امساک، خوشخلق، خوش برخورد، کار خیر انجام داده، کارهای اجتماعی عام المنفعه انجام داده، این کارها و رفتارها در صورتی ارزش داره که عقاید درست باشه. ریشه این ارزش و شکل و حقیقت و باطن آدمی عقاید و اندیشه هاش اون درست باشه. البته باید اعمال هم درست باشه، اخلاق هم درست باشه. ولی اگر کسی ایمانش درست بود ولی اخلاقش درست نبود، ایمانش درست بود رفتارش درست نبود، نقص داره ولی حداقل کمال رو داره، ولی بالعکسش اینجوری نیست. ارتباطش با بحثمون امروزمون اینه که کسی که به خدا امید داره، یعنی خدا رو میشناسد، این شناختش روز قیامت ظهور پیدا میکنه. چجوری شناختی؟ همونجور ظاهر خواهی شد. اینا دیگه خیلی اختیاری هم نیست، بگیم حالا که اینجوره، هر کس که خدا رو رحیم میداند خدا رو رحیم مییابد، آن کسی رحمان میداند رحمان مییابد، اون کسی منتقم میداند منتقم مییابد. این آیا پس همینجور که حالا که بین راحتی شد بنابراین از این وقت خدا رو رحمان بدونیم رحیم بدونیم؟ اگر معرفت باشه مشکل تا میشه. پس اگر کسی آرزو داشته باشه، امید به رحمت الهی داشته باشه، یعنی خدا رو اینگونه میشناسد که میتوان به او دل بست، میتوان به او امید بست، میتوان از رحمت او چشم داشت، میتوان حتی اگر کسی استحقاق هم نداشته باشد امید به خدا داشته باشد. چرا؟ به خاطر اینکه هر کسی هر چه از خدا گرفته است، از وجودش، از کمال وجودش، از لوازم وجودش، از دنیایش، از آخرتش بدون استحقاق بوده است، حال که بدون استحقاق شدنیست، این یکی هم رو همه اینها بدون استحقاق، البته به شرط این که خیلی خوشخیال نشویم و، ولی در این حال این اثر خودش رو داره. حالا هی هر بارم من یادآوری میکنم که خوشخیال نشیم، تنبل نشیم، سست نشیم، ولی در هر صورت این اعتقاد به این که خداوند ارحم الراحمین است، اکرم الاکرمین است، ستار العیوب است، غفار الذنوب است، اثر خودش رو داره. بلکه در حد خیلی پایین ترش، خیلی پایین ترش، بلکه از خاطرات رو ممکنه که از بزرگان، از علما یا اهل سلوک و اهل معرفت دیده باشید. در خاطرات فکر میکنم که مرحوم شیخ رجب علی خیاط اومده که میگه وقتی که شخصی اومد، حالا خدمتیشون خیلی تطبیق نمیکنم، به ذهن نمیارم کار دقیقا همین بود یا نه، من به صورت مضمون و مبهم میگم که حالا مال هر کس که بود خیلی اختلافی نباشه. میگه اومد وقتی در کنار یکی از بندگان خدا و از اهل معرفت که نشست، این با تعجب نگاش کرد، یعنی داشت باطنش رو میدید، در حالی که میخواست حالا بهش بگه چرا باطنت اینجور کردی یا نمیخواست بگه، این مرتبه گفت تو دلش، گفت یا ستار، این بنده خدا اهل معرفت دیگه نمیبینش، بهش گفت چیکار کردی که دیگه دیده نمیشه؟ گویی چی گفتم؟ یا ستار. وقتی یک کلمه یا ستار گفتن سبب میشود که باطن را از اهل بصیرت میپوشاند. خب اگر کسی یک کلمه میگی یا ستار اینقدر خاصیت داره، اگر اعتقاد به ستاریت خدا داشته باشه یقینا اثر داره، هم در دنیا اثر داره هم در آخرت اثر داره. به همین خاطر است که برخی ما انسان‌های ضعیف، ناقص، پر عیب، پر نقص که هر گوشه از وجودمون ده‌ها و صدها و هزاران نقص وجود داره، یکی از ذکرایی که باید بگیم همینه که یا ستار العیوب، یا ستار العیوب. خب قدم اول خاصیتش اینه که در دنیا عیب‌ها و نقص‌های ما رو از چشم اهلش بپوشاند، از چشم خلقش بپوشاند، ان شاءالله همین مقدمه بشه در آخرت هم بپوشاند. وقتی کسی کار ستاریت است، اینجا میپوشاند، اونجا هم میپوشاند، نه زحمتی براش داره، نه گرفتاری داره، نه حق کسی رو ضایع کرده، نه کسی رو بی جهت و بی دلیل عنایت کرده، به خاطر اینکه هر کسی رو که عنایت میکنه ارادهش تعلق بگیرد میشود با جهت. اراده او علت همه چیز است، نه معلول چیزی. خب بنابراین اگر میگیم کسی امید داشته باشه این امیدش مؤثره و اثر داره، اگر کسی آرزو داشته باشه این آرزوش اثر داره، به آرزوی خودش خواهد رسید، به خاطر اینکه این آرزو میشود معرفت، معرفت که شد میشه باطن انسان، باطن انسان ظهور پیدا میکنه در دنیا، مانند جهیدن برق در شب ابری میجهد و دوباره مخفی میشود، میجهد و مخفی میشود، ولی در آخرت که انسان پوست بیاندازد و پوست طبیعتش یا ریتش با خدا رو فرو اندازد، در اینجا اون حقیقت و باطنش که معرفت و ایمانش هست ظهور پیدا می کند. خب اگر ایمانش به این است که خداوند مو از ماست میکشه، اونجا همون ظهور خواهد کرد، یعنی قابلیت انسان، قابلیت و استعداد این رو داره که با یه خدای روبرو بشه که مو از ماست میکشه. و اگر اعتقاد و ایمانش اینه که خدایی است که ارحم الراحمین هست، این استعداد و قابلیت رو پیدا میکنه که با این اسم ارحم الراحمین سر و کار داشته باشه، بنابراین رحمت عام و تام الهی شامل حالش بشه. حالا با توجه به این روایت رو خیلی خوب این توضیح رو گفتم، حالا این روایت رو براتون بخونم. منتها قبل از این که این روایت رو بخونم، ظاهرا باید یه توضیح خیلی کوتاهی دیگری بگم که این آرزو داشتن، تا اینجا رو جلسه گذشته و همینطور تا الان هی داریم میگیم که آرزو داشتن مطلوب است، در قسمت بعدی سخنمون خواهیم گفت که آرزو داشتن نامطلوب است. بعد یه آدم عالم میخواد که این دوتا رو با هم دیگه جمع کنه، این یک چیزی است که هم مطلوب است و هم نامطلوب است. فعلا جنبه‌های مطلوبش رو میگیم. در روایاتی که درباره حقیقت نماز اسرار، نه حقیقت نماز، نه حقیقت عبادت از جمله نماز، اسرار عبادت از جمله نماز. اون عالی ترین امور و فعالیت ها و اصول و عقاید و ایمانی که منتهی به ظهور و شکوفایی سر و باطن انسان می شود، در ضمن اینها آرزوی بلند داشتن رو آوردن. معلوم میشه که اگر چه داریم که ان اخف ما اخاف علیکم اثنان اتباع الهوا طول العمل، این آرزوی زیاد داشتن سبب هلاکت انسان هست، ولی همین آرزوی بلند داشتن آرزویی است که سبب نجات انسان میشود. این روایت رو بخونم که روایتی رو که محسن بخونم کدام بود که خیلی خوب، بله همین روایته. در فقه الرضا از امام رضا صلوات الله و سلام علیه تلقی نقل سوال شده که سئل بعض العلماء من آل محمد علیه السلام، برخی از علما و دانشمندان و اهل فهم، البته حالا این سوالاتی رو که مطرح میکنن حکایت داره که بیشتر از حد متعارف میفهمیده. همیشه سوال نشون دهنده حد و مرتبه و اندازه سائله، همیشه طلب نشان دهنده حد و اندازه طالبه، همیشه اون تقاضایی رو که کسی مطرح میکنه، حرفی رو که مطرح میکنه، نشان دهنده اون جوهرهای باطنی انسان هست. به همین خاطره که وقتی که در سفارش شده، مخصوصا در روایات، که وقتی که میخوایم از خدا طلب کنیم، درشت درشت رو طلب کنیم، میخوام میگه خدای منو بیامرز. خب حالا تو یه نفر رو بیامرزه، این اگر صحبت از خودت کردی حرف کوچیکی گفتی، بگو خدایا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. خب چرا فقط مؤمنین و مؤمنات، والمسلمین والمسلمات؟ خب یعنی دیگران بمونن اونا رو خدا نیامرزه؟ خب حالا اگر مثلا، حالا نمیگیم میامرزی یا نه، فعلا ما برای خودمون میگیم، اگر خداوند مسیحیان رو بیامرزه، یهودیان رو بیامرزه، هر کسی که در این عالم هست بیامرزه، ضررش ما میرسه؟ نه. ایرادی ما پیدا میکنه؟ نه. جای ما رو تنگ میکنن؟ نه. آیا چیزی کم میاد؟ نه. آیا کوپن میخوای اعلام کنن تو صف وایستیم؟ نه. وقتی که هیچ چیزی از ما کم نمیشه، بنده از بندگان خودم خوش باشه، سرحال باشه، قبراق باشه، بانشات باشه و بالاخره نقصی، ضعفی، زجری، گناهی، گرفتاری، مشکلی، عذابی نداشته باشه، خب ایرادی داره؟ نه، نه فقط ایرادی نداره، بلکه مطلوبه. کسی که خدا رو بشناسه و به خدای خودش محبت ببرزه، این محبت ورزیدن به خدای خیش که ناشی از معرفت او به خداست، به محبت خلق منتهی می شود. وقتی به محبت خلق رسید، بله خواهد گفت که اللهم اغن کل فقیر، فقیر یهودی، مسیحی، مسلمان، گپ و ترسا، هر چی که شد، هر همه گذشتگان و مرده ها رو خدا بیامرز. حالا مسلمون بیامرز، غیر مسلمون بیامرز. این خیلی نکته لطیفی است که در همین دعایی رو که هر روز سفارش کردن، ماه مبارک رمضان آخر خط دیگه، ما دیگه بعد از این که خبری نداریم که، یعنی مسیری چیزی گفت برای گفتن، برای یافتن نداریم. فرمودن ماه رمضان اگر نشد آماده باشیم برای ماه رمضان آینده، یعنی خودتون آماده کنین برای اینکه با سال آینده، این سال، یعنی در ماه مبارک رمضان هر کسی باید به آخر خط برسه. اگر رسیدیم فبها، اگر نرسیدیم باز دوباره شوال شروع میکنیم، همینطور آرام آرام به ماه رجب رسید، شدتی بیشتر شعبان رسید، شدیدتر و تندتر به ماه رمضان رسیدیم، باز دوباره اوجشه. اینجا فصل محصول برداری، ثمردهی است و بالاخره به نتیجه رسیدن هست. وقتی اینجوره دعاها رو نگاه کنید، اصلا نوع دعاهایی که، البته این سه ماه دعاهاش شباهتی به هم داره، ولی دعاهایی که در این ماه مبارک رمضان هست در هیچ ماه دیگری حداقل به این گستردگی نداره. حالا اگر شباهت بسیار زیادی داشته باشه به لحاظ عمق و جرفا با هم دیگه نسبتی داشته باشن، ولی به لحاظ گستره تفاوت عمیق وجود داره. اینجا میگیم چی؟ میگیم که بعد از نمازها حداقل، خب پنج بار نماز میخونیم، پنج بار هم گفتن که این رو بخونیم، اللهم ادخل علا اهل القبور سرور. اینو توجه داشته باشیم که این دعا کننده طبق نقل امام سجاد هست و همچنین ائمه معصومین. این یک. دومی که نمیدونیم این لوازم رو لازم رو که دست بیاریم یا نیاریم، حالا یه اشاره داشته باشیم ضرر نداره. اینا جز نکاتی است که حالا خیلی هم ضرورتی نداره که جدی بگیریم. با این که میگم نباید جدی بگیریم، باز به این خاطره که هر موقع ما این معارف الهی رو جدی میگیریم، خوابمون زیاد میشه، تنبلیمون زیاد میشه، حواسمون میره جای دیگه، غفلتمون زیاد میشه، چون ما استعداد نداریم بنابراین خیلی جدی نگیریم. و الا اگه کسی استعداد داشته باشه خیلی هم خوبه. یک، امام معصوم دعا می کند که خدایا اهل قبور رو مسرورشون کن، خوشی، سرور و فرح، شادی رو بهشون برسان. یک. دوم این که دعای ولی کامل و خاندان پیامبر قطعا و 100% و بدون استثناء به اجابت میرسد. باز پرانتز تو پرانتز، چون اون کسی میخواد اجابت کنه خودشون هستن باید اجاب کنن، دعای همه خلق رو خودشون میخواد اجابت کنه، وقت دعای خودشون مثل زمین آسمان که نمیمونه که، بگذاریم. پس بنابراین دعای خاندان پیامبر به اجابت خواهد رسید. پس این دعاهایی که خاندان پیامبر فرمودن، بیان کردن، به زبان آوردن، از خدا خواستن، اینا به اجابت خواهد رسید. و اگر به اجابت برسه، وقتی امام سجاد بفرماین که اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، همه به سرور برسن، همه به غنا برسن، همه به مثلا کمالات برسن، همه به فضائل برسن، میرسن یا نمیرسن؟ حتما میرسن. فقط ممکنه بگین که ما بعضیش دیدیم نرسیدیم، به عنوان نمونه گفتن اللهم اغن کل فقیر، همه فقرا رو سیرشون کن، ولی سیر نشدن. خب همین نشون دهنده که دعاشون به اجابت نرسید. اینجا که به اجابت نرسید، جای دیگه هم به اجابت نمیرسه. آیا اینجوری یا نه؟ اون نکاتی رو که در مورد دعا بارها و بارها، حالا بارها و بارها نه، ولی چند بار رو تا بار گفتم که یک، گاهی همین چند جلسه قبلم هم خدمتتون اشاره کردم، گاهی هست دعا به اجابت میرسه، منتها مملکت وجود ما اونقدر بزرگ است که این اجابت این دعا در گوشه از این مملکت رخ داده، به عنوان ذخایر دنیا و آخرت و کمالات ویژه ما باقی میمونه، ولی خودمون هیچگاه نمیبینیم. مثل این میمونه که اگر مثلا به کسی گفتیم که شما وقتی بازار که رفتین 2 کیلو پرتقال بگیریم بگذارین تو خونه ما، این بنده خودم رفته انجام داده، ولی خونه ما چند متره؟ 1000 کیلومتر یه دیوار شد، 2000 کیلومتر هم دیوار دیگره، چه مستطیل اینجوری. این بنده خودم آورده تو خونه، منتها من کجا قرار دارم؟ یه گوشه از این سرزمین بسیار بزرگی رو که حد و حساب نداری، یه گوشهش من قرار گرفتم که اگر بخوام این مسیر رو طی کنم باید هواپیما سوار شم. بعدم همین میگم که مثلا این بی انصاف، بهش گفتم که 2 کیلو پرتقال بگی، نگرفت. ما بهش گفتیم پرتقال بگی، پرتقالم تو خونه ما بگذار. اون بنده خودم گرفته، نه یه پرتقال، یه کامیون پرتقال گرفته توی خونه درندش گذاشته، ولی من نمیدونم این خونه بین بزرگی من احاطه ندارم. نفس ما خانه ایست که ار انشالله نفسی مؤمن باشه، نفس ما خانه ایست که ارزش ارز زمین و آسمان هست. خب حالا تو اینجا اگر خروار خروار هم دعاهای ما به اجابت برسه ما متوجه نمیشیم، به اضافه اون جهتهای دیگری که برای فهم این که در این گونه موارد آیا به اجابت رسید یا نرسیده، اینها خیلی مفید و سودمند هست. خیلی خوب، شخصی بالاخره انسان فهیمی، عالم فهیمی، سوال کرده که گفته که، باز یه یادآوری، این جملات رو که میگم همین جوره که هر کدامش این نکاتی رو که در روایت نقل کردن کلمه به کلمش ما رو تربیت میکنه، منتها گاهی حواسمون نیست، گاهی دچار غفلت میشیم. گفته که جوئل تو فداک، این شیوه سوال کردن یه جای دیگه در یکی از بحث‌های دیگه گفته بودم، فکر می‌کنم در اون حدیث عنوان بود که یه اشاراتی داشتم که نوع سوال کردن برای پاسخ یافتن مؤثره. این که چگونه سوال می‌کنیم، این که با چه شوقی، با چه میلی داریم سوال می‌کنیم، این که با چه مقدماتی داریم سوال می‌کنیم، با چه زمینه‌ها و زمینه‌چینی‌ها داریم سوال می‌کنیم، این خیلی مؤثره. به امام طبقی نقل به امام رضا علیه السلام میگه جوئل تو فداک، جانم به فدایت، ما معنی صلات فی الحقیقه، حقیقت نماز چیست؟ این که میگم که این کسی که سائله سوال میکنه سوالش بزرگه، بنابراین خودش آدم بزرگی است. انسانها رو، راویان رو میتوان از سوالشون پرسید. یه قاعده کلی رو دو تا قاعده کلی رو من خدمتتون، البته هر دو رو میشه جمعش کرد، یکیش کرد در مورد فهم نوع روایات، نصفش حداقل یه بار خدمتتون عرض کردم، و اون اینه که این روایات چه مرتبی از مسائل سوال میکنن. یکی اینه که چون در برخی روایات داریم که گاهی جدل هم درش به کار رفته، نمونهش قبلا خدمتتون عرض کردم، گاهی میخوام ببینیم که این روایت آیا روایتی است که حقیقتا برای همه انسان ها مد نظر هست یا نه، ممکنه مخاطب خاصی داره. میگه به راویش نگاه کن، راوی یک روایت تا اندازه‌ای، نه همیشه، تا اندازه‌ای اون جهت روایت رو معین میکنه. شخصی آدم عامی جاهل معمولی متوسط اومده خدمت امام علیه السلام چیزی سوال میکرد، سوال کرده، خاندان پیامبر هم فرمودن، اگر نفرمودن مضمون سخنش اینه که ما به قدر عقل مردم، فهم مردم صحبت میکنیم، اون یکی که صحبت کرده به اندازه فهم این انسانه، نه بیشتر. بنابراین اگر جایی دیدین که وقتی کسی سوال کرده که آیا خدا میتواند جهان رو در گردوی جای بده، در روایت اومده به چشماتون نگاه کنین، اون چه درخته بزرگی تو چشماتون جا گرفته. بنده خدا گفت ها، همینجور که این میز بی بزرگی، صندلی بی بزرگی، در و دیوار بی بزرگی تو چشمای من منعکس شده، پس خدا میتواند جهان بی بزرگی تو گردو جا بده. عجب خدای بزرگی، عجب خدای قادری. این همیشه به راوی باید نگاه کنیم. یک، اولا راوی نشان دهنده جهت روایت و نشان دهنده عمق و فهوا و ژرفای روایت و عمومیت روایت است. یکی دوم که نگفتم و اینجا خدمتتون عرض می‌کنم اینه که از نوع سوالاتی که در این روایات مطرح شده، گفته‌هایی که مطرح شده، میشه مخاطبش رو فهمید. مثل این روایت سوال اینه که ما معنی الصلات فی الحقیقه. اولا در روایت رو نگاه کنید، در خیلی از روایت هست که تعبیر اینجوری نداره که جوئل تو فدا، جانم به فدایت، اینا هر کس نمیتونه بگه. یه وقتی مثل این حرفای عرفی است که خب مال نمیارزه و اگر مخصوصا قصد تمرین نباشه گفتنش اصلا مطلوب نیست، که ما همینجوری به همه بگیم مخلصیم، به همه میگیم مثلا قربان دسته، حالا ما که حاضر نیستیم یه نون به کسی بدیم، اینو بگیم حتی حاضریم جانمون رو فدای انگشتت کنیم، این از اون حرفای بی ربطی است که حالا مگر کسی حالا نسبت به پدر و مادرش داره بیان میکنه، چون چند جا هست که اینجور گفته، ولی از رو صدقم نباشه گفتن تمرین مانعی نداره. یکی در مورد پدر مادر گفتن مانعی نداره، کلمه تملق اومده، تملق گفتن در حضور پدر و مادر مانعی نداره، چون تمرین ما از یه جای باید شروع کنیم، یه جای اگر ما خواهیم جانمون رو فدای کسی کنیم از یه جای باید به زبانمون بیاریم، بعد آرام آرام بگیم عجب ما این همه گفتیم راست نگفتیم، بیایم کم کم راست بگیم، بعد اینه به زبان میگیم راست بگیم، بعدم موافق با این عمل کنیم تا یه جای ان شاءالله خود خدا لطف کنه و این عنایت شامل حالمون کنه، جانمون رو فدای اون کسی کنیم که باید کنیم، پدر و مادر، معلم و خدا. گفتن این سجا شما اگه تملق گفتین مانعی نداره، یعنی از این تعبیرها، از این کلمات، از این، خب تملق هم میدونین که درسته که اون خلاف واقعی گفتن نادرسته، ولی اگر کسی یک سر سوزن کمال در این ببینه، مثل این کسانی کاریکاتور میکشن یه نقص میبینن، نقصو بزرگش میکنن، این کسی که یک ذره دماغش بزرگتره اون میکشه به اندازه لوله بزرگ ده بخاری میکشه، این درسته که آخه چرا دماغ همه رو اینجوری نمیکشه، یک ذره بزرگی داشته اینو بزرگش کرده. عکس این میشه تملق، این بده. عکس این میشه تملق، یک خوبی کوچیکی وجود داره همین آدم درشتش کنه، اینوش که تملق. در این سه مورد گفتنش معنی نداره. بهتر اینجاش که دیگه در حضور خاندان پیامبر بیان کردن هست. خیلی خوب، کسی که میگه جانم به فدایت، فرزند رسول خدا، معنای نماز حقیقتاً چیست یا حقیقت نماز چیست؟ فرمود که قال، طبق نقل امام رضا فرمود که صلت الله للعبد بالرحمه. وقتی نماز میکنی میدونی چی؟ یعنی خدا رحمتشو داره میفرسته. ما که اینجوری نمیفهمیم که، ما میگیم خدا تکلیفمون کرده. خب ما بدون تکلیف از جامون که خون نمیخوریم چیکار کنیم؟ یکی باید به زور ما رو تو آب بندازه تا شنا کنیم، یکی باید به زور ما رو جراحی کنه تا نجات پیدا کنیم. وقتی که ما جز زور سرمون نمیشه، اسمشو گذاشتن تکلیف، وگرنه تکلیف معنا نداره. در جای دیگه هم گفته شده، مکررم گفته شده، فرمود که در آیات قرآن فرمودن که ما هیچ اجری از کسی نمیخواهیم الا المودت فی القربا. رسول ما بگو که ما برای رسالتمون، برای تبلیغمون، برای کارها، فعالیتمون، ما اجر و مزد و پاداش نمیخواییم. بعدم استثناء کرد. آیا این استثناء درسته؟ حالا به زبان عربی استثناء منقطع است، استثناء متصل است، استثناء غلط است یا نه؟ یه قاعده کلی رو در مورد برخی از استثناءهای قرآن گاهی خدمتتون عرض کردم، مثل اینکه ولا تقول لشیء انی فاعل قد الا ان یشاء الله، یا در جای دیگر که خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا من شاء الله. اونجا اون الاها رو یه توضیح مختصری خدمتتون دادم، اینم از همون قصه، یه احتمالش. این مودت دوست داشتن خاندان پیامبر، این اجر رسالت نیست، این مزد رسالت نیست، این جبران زحمات پیامبر نیست، بلکه این عنایت ویژه خاندان پیامبر و خود پیامبر صلوات الله علیه اجمعین است که ما را از این طریق میخوان به کمال شایسته خودمون که قرب به خداست نزدیکمون کنه. در واقع همون پیامبری که به لطف خود و به لطف و به لطف و رحمت الهی نماز رو واجب کرده، روزه رو واجب کرده، مگر روزه رو واجب کرده این روزی چیزی به اونها میرسه؟ نه به خدا میرسه نه به خاندان پیامبر. احتیاج هم ندارن که برسه، که وقتی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، حالا ما صلوات بفرستیم نفرستیم به کجا برمیخوره؟ ما اگر صلوات فرستادیم افتخاری شرافتی شامل حالمون شده که در ضمن مصلین بر خاندان پیامبر قرار گرفتیم. پس اگر بعد از نماز صلوات بر خاندان پیامبر میفرستیم، یعنی میگیم خدایا لطف کن ما را در اعداد ملائکه قرار بده، ما را در صف ملائکه قرار بده، بلکه بالاتر. وقتی که خود خدا داره صلوات میفرسته، آدم یه جوری کار رو شروع کنه که بشه همردیف خدا. حالا همتا رو نمیگیم، همردیف خدا، رنگ الهی پیدا کنه، اون مشغول کاری بشه که خود خدا هم مشغول شریک بشه با خدا، اگرچه در صلوات فرستادن بر حبیب خدا. بنابراین این گونه موارد، عبادت کردن، نماز خوندن، روزه، ترک محرمات و مانند اینها، نه خیر و منفعتی به خدا میرسه، نه خیر و منفعتی به خاندان پیامبر میرسه، هیچ کدام از اینها نخواهد بود، بلعکسش هم ضرری به اونها نمیرسونه. این مودت و دوستی و محبت به خاندان پیامبر مثل نماز میمونه. همچنان که نماز همه خاصیتش به خودمون برمیگرده، محبت به خاندان پیامبر هم به ما برمیگرده و همینطور بقیه موارد. نماز عبارت است از اتصال بنده به رحمت الهی. این تعبیر درسته که حالا ما اینجوری میتونیم بگیم، ولی تعبیر وارونه است. هرگاه خدا رحمتش را به بندهش وصل کند و رحمتش را به بندگانش برساند، این شده نماز. به تعبیر دیگر اوج نماز، حقیقت نماز این است که خدا به انسان افتخار داده است. نخست او با انسان سخن میگوید، در قدم بعدی هم میگوید تو هم با من سخن بگو. کاملتر از این دیگه میشه کجا پیدا کرد؟ این که میگم کاملتر درسته که ما اینا رو متوجه نمیشیم، ولی ما اینا که متوجه میشیم که به یکی که مطلوبمون هست، به نظرمون کمالی دارد، جمالی دارد، علمی دارد، معرفتی دارد، چطور صحبت کردن با او برای ما مطلوبه؟ حالا اینو ضرب در بی نهایتش کنیم، میشه سخن گفتن با خاندان پیامبر. بالاتر از اون، این بالاتر بودنش هم بی نهایت باشد، میشه سخن گفتن با خدا. سخن گفتن با خدا اولا مطلوب است بدین خاطر که ما سخن گفتن با موجودات کامل صاحب قدرت و کمال و جمال و علم و معرفت رو مطلوب میدونیم. این اولا نشانش رو تو زندگیمون میتونیم پیدا کنیم. و ثانیا اولیاء خدا رو میبینیم که با خدا سخن گفتند. اونم چجور سخن گفتن؟ یه جاهایی رو اشاره کردم قبلا خدمتتون، یه جاهایی رو مثلا دعا کردن، از خدا چیزی خواستن. ولی در این ماه مبارک رمضان رو ملاحظه بفرمایید که اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة. اینا یعنی چی داریم میگیم؟ هیچی، خود صحبت کنیم. دیدین که حضرت موسی رو بهش گفت و ما تلک بیمینه که یا موسی، تو دست راست چیه؟ او شروع کرد گفتن که یا عصای اتوکه و علیها و احش رو بها علاقنمی ولیفی ها معارب اخرى. این اساس، اگر اینو یه جای دیگه باز گفتم که وقتی که از کسی سوال کرد که تو دست چیست؟ یک کلمه، گل است، تموم شد رفت. اما اگر گفتم که این گل است، این قبلا بر شاخه درختی بوده، کسی او رو از اونجا کنده، او رو اینجا آورده، به چه مقصدی، به چه حرفی، به چه سخنی، اینا حکایت داره که دلش میخواد حرف بزنه. بلا این چیست؟ گل، تمام شد رفت. این چیست؟ عصا. اما این که اتوکل علیها و اخش شبها علی قدمی، اینا رو وقتی راه میرم زمین میزنم، وقتی میخوام بیستم زیر چونم نگه میدارم، وقتی میخوام گوسفندا رو ببرم دور سرم میچرخونم و همینطور برگ درختان رو میریزم و بعدم آخر میگم که خیلی خاصیت داره، سر فرصت باز حتما الان وقت تمام شد، سر فرصت دنبالش. ممکنه که ویژگی سخن عاشقانه و از روی محبت این است که وقتی انسان سخن میگه جوری سخن بگه آخرش ختم نشه، می خیلی خوب دیگه حرفم تمام شد، کاری ندارم، خدا حافظ شما. اینجوری یعنی تمام شد دیگه، این آخر سخن باید اینجوری باشه. من خیلی حرف رو گفتن دارم، ولی چه کنم که الان فرصت نمیشه، یه وقت دیگه یادآوری کن بهت میگم، تو زمینه فراهم بشه، یه بار دیگه خدا ازش بپرسه. حالا البته پرسید یا نپرسید، اینا دیگه باید در جای دیگر مطرح کرد. یه بار دیگه خدا از حضرت موسی بپرسه که خب یادت یه بار گفتی ولی فیها معارب اخرى، فیه معارب اخرى، خیلی کارهای دیگه با این عصا من انجام میدم، خاصیت‌های دیگری داره، این دو تا چه بگو این چیه؟ تا سخن گفتن آغاز شود. آیا پرسید یا نه؟ این بمونه برای جای دیگر. خاندان پیامبر هم همینطور هستن. منتها حالا حضرت موسی و دیگر انبیا و اولیا ویژگیشون این هست که باید نخست خدا ازشون بپرسه، باید اجازه بهشون بده تا اینا حق سخن گفتن داشته. خلق بدون اجازه حق سخن گفتن با خدا رو ندارن. حالا یا باید اجازه تشریعی باشد، چنان که اونایی که اهل ادبن بر اجازه تشریعی واقف هستن، یعنی متوجه هستن. کسی که اهل ادب است در اونجایی که خدا اجازه نداده حرف نمیزنه. همینجور که مثلا ما حرم امام رضا علیه السلام یا هر یک از دیگر خاندان و پیامبر که مشرف میشیم، خب اجازه میگیریم، خب جمعی هم نه از این در میان از اون ور دیگه میرن. اون کس که اهل ادب است باید اجازه بگیره، وارد شده در این خونه باید اجازه گرفت. البته حالا یه جمعی همون تیکه وسط رو که مثلا زری قرار داره اونجا رو اجازه میگیرن، ولی هر جا که حرم باشه، وارد حرم که میشیم، وارد سند که میشیم، بلکه بیشتر از اینها کسی از راه دور میاد وقتی وارد شهر مشهد که میشه باید اجازه بگیره، کسی دورتر میاد وارد استان خراسان میشه باید اجازه بگیره، کسی که از دورتر میاد وارد این مملکت اسلامی که میشه باید اذن دخول به طلبه، چون اینجا مملکت امام رضا است، اینجا حرم امام رضا. در هر صورت هر کی به اندازه ادبش، کمال هر آدمی هم به اندازه ادبشه، ادب هر انسانی هم به اندازه معرفتش هست. خیلی خوب، ویژگی بالاخره اینو گفتم خدمتتون که دیگران باید اجازه بگیرند تا صحبت کنن با خدا، ولی لطف خدا رو ببینید که به امت پیامبر به خاطر وجود مبارک حبیبش اجازه داده که روزی 10 بار با خدای خودشون سخن بگن، حداقل روزی 10 بار الزاما باید صحبت کنن که شباهتی به حبیب داشته باشن. خب سخن حبیب رو به خاندان حبیب علیه السلام رو نازل بفرمایید که میگه خدای این ماه رمضونه چه ماه خوبی است، ماهی است که قرآن نازل شده، ماهی که تو گفتی روزه بگیرید، ماهی که گفتی شبا رو بایستی عبادت کنید، ماهی که گفتی این که طلب کنید. خب این که دیگه دعا کردن به معنای عرفی که ما میخوایم، که ما میگیم خدای ببخش بیامرز دنیا بده آخرت به اینا رو میگیم، ولی دعا کردن یه قسم دیگر هم داره، نماز از این قسمه، یه بخش حداقل بخشی از نماز که همین بخش اول سوره فاتحه هست از همین قسمه. خب پس حقیقت نماز این شد که من گفتم چی؟ گفتم اتصال بنده به رحمت الهی، وارونه گفتم، در واقع نماز یعنی اتصال رحمت الهی به بنده، و این خیلی تفاوت دارد. ما انسان محدودیم، وقتی به دریا هم که رسیدیم به لب دریا میرسیم، 10 قدم میریم جلوتر، ولی وقت دریا نامحدوده، حالا این دریا محدوده، دریا نامحدوده اگر باشه وقتی بیاد همه وجود ما رو احاطه میکنه. نماز عبارت هست از ظهور رحمت عام و تام الهی به گونه‌ای که همه وجود انسان رو غرق میکنه، هم طبیعتش رو فرا میگیره، این کاری که ما انجام میدیم خمولاس میگیم این طبیعتمون رو میگیره، و هم باطنش نفسمون رو میگیره، باطنش قلبمون رو میگیره، جلوتر از اون و عمیق‌تر از اون روحمون رو میگیره، بقیه هم که سر در نمیاریم که آیا بیشتر از اون، دقیقتر، عمیق‌تر از اون هست یا نیست، اگر هست به کدام بخش از وجود ما ارتباط داره، و اگر ارتباط داره چگونه میتوان تبیینش کرد، اینا دیگه خارج از بحث و گفتگو است. خب یه بخشش، یکیش اینه که خدا میاد جلو، این خلاصش. بخش دیگرش اینه طلب الوصال الی الله من العبد، دو سویه است، این ویژگی حبیبا. من گاهی که فکر میکنم که میبینم اگر همه عمرمون رو، خب حالا تا به حال 40 سال، 40 چند سال از عمر بنده گذشته، اگر 40 سال دیگه هم بگذره، 100 سال، 1000 سال دیگه هم بگذره، فقط شکر کنیم خدایا تو رو به خاطر یکی از نعمتات، بقیه هم بمونه سر فرصت شما نمیرسیم شکر کنیم، که به خاطر یکی از نعمتات و اون این که از امت حبیبت قرار گرفتیم، اگر شکر کنیم همه عمرمون رو که شکر کنیم، شکر همین یک نعمت رو به جا نمیاریم. چرا؟ یه نکتهش اینه که اینجا میگم، بلکه از نکاتش هم در جای دیگه حدس میزنم خدمتتون عرض کردم، یه نکتهش اینجا هست، اینه که حبیب خدا، اصلا مقام حبیب بودن عبارت است از المحب المحبوب، یعنی کسی که هم خدا رو در نهایت شدت و تمامیت و کمال دوست دارد و میطلبد، بلعکس هم اینجوره، و هم خدا هم در نهایت شدت و تمامیت و کمال این محب یعنی پیامبرش رو و حبیبش رو دوست داره. این روش کن حبیب. اگه محبت یک سویه باشه میشه محبوب یا محب. خلق خدا خدا رو میطلبه، خب اگر راست بگن محبم. یه جایی ممکنه که بگیم که خب خدا هم محبوب این هاست، خب محبوبه، ولی اگر این دوتا با هم دیگه جمع شد، هم محبت از این سو و هم محبت از اون سو به تمامیت رسید، میشه حبیب. حالا کسانی که از امت حبیب هستن که نماز میخونن، نمازشون نشون دهنده یکی از وجوه و از صفات و کمالات حبیب خداست. حبیب خدا چطور محب محبوب است؟ امت حبیب خدا هم واصل متصل است، به این معنا که هم خدا از اون طرف میاد وصل به این بنده میشود، هم بنده از این طرف میرود وصل او میشود، یعنی هر دو همدیگر رو میطلبند تا به هم برسند و یکی بشود. اینو بهش میگن نماز. این که در روایات داریم که وقتی که در قیامت، وقتم تمام شده، روایت رو تمام نکردم، روایت از رو میخونم تا تمام بشه. در قیامت وقتی که در قیامت نه، همین بعد از مرگ، بعد از مرگ وقتی انسان ها که همین که از دنیا که رفتن در قبر که قرار گرفتن، اولین صحنه ای رو که از عالم برزخ مشاهده میکنن، مشاهده اعمال خودشون و بعد هم اون باطن خودشون هست که خیلی عصبانی و نگران و ناراحت که به هم ریختن. میگه در حالی که اون سیاهی وجود خودش و زشتی های اخلاق خودش، رفتار خودش رو مشاهده میکنه که گند تعفن از همه وجودش داره میره بیرون، این وجودش متمثل میشه به قیافه ای که یک پارچه آتش، یک پارچه دود سیاهی نفرت آمیز بودن و مانند اون هست، یک هیبت عجیبی که داره، میبینه که یک سیمای زیبای قابل یا مطلوب دوست داشتنی و طلب کردنی میبینه داره میاد. میگه در این حال که این قیافه این رو میبینه که این گفته که من اعمال ناشایسته هستم، یه نگاه میکنه میبینه چشمش بو میفته، احساس آرامش میکنه. اینو که نگاهش میکنه تو دلش میگه که خدا کنه که این بیاد از نزدیکتر، اقلا دو دقیقه اینو فراموشش کنیم. میبینه بله آمد و آمد و آمد و آمد، گرفت بغل گرفتنم دیگه رو. بهش میگه تو کی هستی که اینقدر، این جمله رو خدمتتون عرض کنم که بهش میگه که من اومدم که با تو باشم. این بنده خدایی که مرده و کلی هم زجر و ناراحتی و همین از جدا شدن از دنیا کار راحتی نیست، مخصوصا کارهای نیمه تمام، این به این راحتی آدم نمیتونه جدا بشه و این همه درد و رنجی رو کشیده و رفته اونجا، میگه که اگر من میدانستم که در این عالم کسی مثل تو را به عنوان هم نشین داشتم، سالیان پیش آرزوی مرگ میکردم. میگه خیلی قول من اومدم. بهش میگه تو کی هستی؟ از کجا آمدی؟ میگه من حقیقت نماز تو هستم. چقدر تو به من بی‌رغبت بودی؟ این نمازی رو که میخواییم بخونیم، مقدماتش رو درست انجام نمیدیم، مؤخراتش رو درست انجام نمیدیم، زمیناش رو فراهم نمی کنیم، خمیازه میکشیم، انگشت دماغمون میکنیم، گوشمون همینجور، حواسمون این ورمون برمیده، چشمامون میچرخه، خاطراتمون همینجا میچرخه. میگه این موجود مرغوب هست، مرغوبون فیه، بالون که ما ازش روگردان هستیم و بی‌رغبت هستیم. میگه نماز عبارت است از آمدن خدا به نزد بنده و رفتن بنده به نزد خدا، متصل شدن خدا به بنده، متصل شدن بنده به خدا. بعید به نظر میرسه که حداقل در فهم ما نمیگنجه که لذتی کاملتر از این وجود داشته باشه، خوشی بالاتر از این وجود داشته باشه، در گمان ما نمی گنجه. یعنی لذتی رو که این نماز با این ویژگی کسی بخواد درک کنه داره، بهشت هم نداره، هیچ امر دیگری هم نداره، به خاطر این لقاء خداست. خیلی خوب، این که خدا رحمت خداوند به بنده، یار خدا با رحمت خیش به سوی بنده می آید، بنده هم با ضعف خود به سوی وصال الهی می آید، طلب الوصال، طلب وصل می کنه. اذا کان یدخل بالنیه و یکبر بالتعظیم و الاجلال، همین قدر که نیت که میکنه خدا رو که به بزرگی میشموره. قبلا گفتن که وقتی که میخواین تکبیر بگین نشون بدید که حضور دارید، بنابراین دست چرا که هر جور دلمون خواست. فرمودن وقت الله اکبر دستا رو همینطور همراه با الله اکبر ببرید تا دست در نزدیک گوش و دوباره برگردونید. بعضیا اشستاش نمیکنن تو گوشاشون، میخوان که مثل این که خب این خیلی چیزا رو ما نباید عوام و نیاد بگیریم. حالا اگر دیدیم کسی مثلا در خانوادهمون اینجوری انجام داده، باید نگاه کنیم، بپرسیم این مسائل دینی رو، مسائل معرفتی رو، مخصوصا اون چیزا که مربوط به باطن دین، باطن نماز، باطن روزه است، اینا رو باید بپرسیم. بالاخره همراه با بزرگی باشه، همراه با اجلال باشه، همراه وقتی که در قرائت کی بخونه به ترتیل بخونه. خب حالا این رو حداقل سفارش شده که به ترتیل خونده بشه، اولا اون اندازه‌ای رو که باید صدای آدم بلند باشه همون اندازه باشه، بیشتر نباشه، کمتر نباشه، وقتی میخواد بخونه عجله نکنه، بدو بدو نداشته باشه. این همه تو زندگی بدو بدو کرده، حالا این 10 دقیقه نماز رو ندو فکر کنیم چه اتفاقی میفته. ما در 24 ساعت فرصت داریم، 10 ساعت چم بگیم بخوابین، 14 ساعت باقی مونه، این 14 ساعت رو حداکثرش ما 14 دقیقه نماز بخونیم. 20 دقیقه نماز میخونی، اینو دیگه بی انصافیه که کسی 14 ساعت رو همینطور دنبال کارهای خودش، حالا میدوئه نمیدوئه، جای دیگه رو به غفلت، به تنبلی، به سستی، به خوابیدن، به لغو و لهو و لعب و مانند اون سرگردانی گذروندیم، فقط این 14 دقیقه و 15 دقیقه 20 دقیقه رو باید بدوییم که وقت داره تمام میشه، وقت داره میگذره، این یک رکعت نماز بگذارین یه دقیقه طول بکشه، بگذارین دو دقیقه طول بکشه، بگذارین سه دقیقه طول بکشه، برای اینکه حداقل یک نشانی از اون نماز آشکار بشه و ظهور پیدا کنه. به ترتیل بخونی، رکوع که میکنید با خشوع انجام بدید، وقتی که از رکوع که پا میشید اونچنان با سرعت پا نشید که مثل اینکه میخواید جایی برید عجله دارید، یا اونچنان گردن تو برافراشتی نکنید، وقتی که برمیخیزید، چه از سجده برمیخیزید، چه از رکوع، چه از تشهد برمیخیزید، با آرامش برخیزید، تواضعتون رو از دست ندید. وقتی سجده که میکنید ذلت رو دیگه از سر بر خاک نهادن بالاتر که دیگه کاری نیست، که وقتی ما سرمون رو گذاشتیم رو خاک یعنی تسلیم شدیم، وقتی تسلیم دیدیم دیگه اونجا نگیم خیلی نماز تمام کنیم پدری از فلانی در بیارم، که اونجا که این حرفا نیست، که بله یه زمانی که داری ورزش میکنی وزن رو بلند کردی، اونجا به خیالت میخوای بگی پدر در بیاری در بیار، اونجا میخوای کسی ادب کنی ادب کن، اونجا میخوای گربه بکشی گربه، هر کار میخوای کنی، ولی وقت نماز، وقتی در عبادت، وقتی ما در به خاک افتادیم، خودمون هم ردیف خاک قرار دادیم، ذلت رو بپذیریم، حضور رو بپذیریم. این جمله رو میخواستم بگم، و یتشهد بالاخلاص مع العمل، عمل همون با الف، عمل نه، یعنی وقتی که داره تشهد که میگه، یعنی اوج کارش، اوج گفتهاش، اوج سخنانش توحید، درسته که در عمل اوجش سجده است، ولی در سخن گفتن اوجش شهادت به وجود خداست، همین اشهد ان لا اله الا الله، و بعد ولایت هم که باطن توحید است، و اشهد ان محمد رسول الله صلوات الله و سلام علیه. میگه وقتی اینو میگه با اخلاص بگو، بی طلب بگو، بی خواسته بگو، بی هر گونه نظر به غیر بگو، حقیقت توحید رو اونیو بگو، که فرمود که کلمت لا اله الا الله حسنی، اونو بگو، که اگر کسی بگه وارد حسن الهی شده است، که جای دیگر شرحش رو گفتم میشه نگاه کنید. خیلی خوب، این کلمه عمل رو فقط توضیح بدم دیگه کفایت میکنه. و اون اینه که وقتی عمل داریم، آرزو داریم، یعنی چی؟ یعنی درسته که ما نماز خوندیم برای اینکه به رحمت خدا متصل بشیم، نماز خوندیم به خاطر اینکه خدا میاد نزدیکتر، ما میریم جلو و همین جلو دو نفری همدیگر رو از نزدیک میگیریم و وصل میشیم، متصل میشیم، لقا حاصل میشه و یکی میشیم، همینو درست، ولی یادتون باشه که همینا رو باید امید داشته باشید و آرزو داشته باشید که اگر خدا بخواهد چنین میشود و اگر نخواهد، یعنی حتی در نمازم که میخونی با آرزو نماز بخون، نکنه که فکر کنیم حالا تو خیابونا قدم میزدیم خیلی کارمون خراب شد، حالا دیگه داریم نماز میخونیم خیلی درست شده، هر جا که فکر کردی درست شده همونجا نقطه خرابه. حتی اگر عبادت هم میکنی امید داشته باش که خدا توجه به این عبادت داشته باشه و در نتیجه مرحوم واقع بشی. خیلی خوب، و یسلم به رحمت و رغبه، و همچنین وقتی که داری سلام که میدی با رحمت الهی، به امید به رحمت الهی داشته باش، رغبت به سوی خدا داشته باش. حالا گفتیم السلام علیکم، چون السلام علیکم دو تا معنا داره، یه معناش اینه که خب تازه وارد شدیم، همین سلام فارسی زبان ها عجم همینه، وقتی میگیم سلام علیکم یعنی وارد شدیم، عربا نه، وارد میشن میگن سلام علیکم، وقتی میخوام خدا حافظی هم کنم میگم بازم سلام علیکم. این رو برای نماز سلام ها کنم میکشه، فارسی یا عربی است؟ با توجه بین که نماز عربی حتما باید انتظار اونجوری داشته باشیم. میگه وقتی دارین سلام میکنی نگه خیلی خوب خدا حافظ شما ما دیگه رفتیم، نه، به رغبه سلام کن، یعنی خدا یا آماده ام دنبالش رو ادامه بدم، منتها دنبالش رو کجا میرم محل کارم ادامه میدم، دنبالش رو تو کلاسم، دنبالش رو به فعالیت و اجتماعی میپردازم، یعنی از نمازم جدا نمیشم. خیلی خوب، و ینصرف و بالخوف و رجا، بالاخره آخرین جمله این است که وقتی از نماز هم که فاصله میگیره خوف و رجا رو از دست ندهد. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم جان و دل و روح ما را، قلب ما را برای دریافت معارف و اسرار خودت مطهر و منزه بگردان، همنشینی و همپایی و شباهت و تشبه و اتصاف به صفات خاندان پیامبر و نصیب و روزی ما بگردان، فکر و جان و مال و اندیشه و ما رو چراگاه شیطان قرار نده، گذشتگان و ذوی الحقوق و والدینمون رو به خاندان پیامبر محشور بفرما، به نبی والد صلواتی عنایت بفرمایید. حالا در این چند دقیقه مختلف هست، درسته که ما ممکنه حقیقت نماز رو اینجا درک نکنیم، باطن نماز رو درک نکنیم، ولی یه شباهتی که خواهیم داشت که یه جای دیگری عرض کردم که ما وقتی که دعا که میکنیم این حرفی که ما میزنیم که با ما اصلا تناسب نداره، که این تقاضاهایی رو که ما در دعاها میکنیم این با ما خیلی سازگاری نداره، ما هم چیزی اصلا نمیخوایم، بهمونم بدن نمیخوایم. این دعای امام محمد باقر علیه السلام مناظر فرمود اینا چیزی نیست که هر کسی بتونه طلب داشته باشه. ولی حالا که داریم میگیم یعنی چی، یه جایی هست که میگن که خیلی خوب اون کسانی که ایمانشون چون ایمان حبیب ما بود بیان تا حقیقت ایمان رو بهشون بچشانیم، خب میرن، به ما چه ارتباطی داره؟ بعد میگن هر کسی که عملش مانه حقیقت عملش مانند حقیقت عمل حبیب و ولی من امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه بود بیان تا حقیقت این عمل رو و فعل و کار خوب رو بهشون بچشانیم بهشون بدیم، اینا میرن یه جمعی، به ما ارتباط نداره. میگن هر که خلقش خلق محمدی صلوات الله و سلام علیه بیاد، اینا می جمع دیگری. خب اون آخر میگن که هر کسی دستاش مثل پیامبر بلند کرده بود اون بیاد، به اینجا رو میرسه دیگه.
خب مثلا اگه ما دوست داشتیم مثلا اون اول که میگم مثلا با اون را بیاریم مثلا با اون
را که
مثلا میگه همینجا،
خب بله،
ولی خب برای که دنیا مثلا
توانش نرسیم، نه نگو توانش نداشتی باشین، بگیم غفلت کردیم سرمونه به امور دیگر گرم کردیم نتونستیم،
نه توانش نرسیم،
نه نه این حرفا رو نگید که کسی، من قبول نمی‌کنم، چه بسی به خدای بزرگ که دیگه جای خود داره که خداوند استعدادی رو به تک تک بندگانش داده که توانایی همراهی با حبیب خدا رو دارند.
مثلا خدا خودش میگه مثلا اجازه داده که باهاش مثلا صحبت
کنه،
ولی مثلا ما این توان رو نداریم.
چرا که این کلمه توان رو مگر کار سبکتر میشه؟ که حالا اگر گفتیم توانش رو نداریم، خب الحمدلله خیالمون راحت شد، توان رو همه دارند، همت رو دارند، غفلت دارند، یا عامل مهمترش که ریشه همه اینها جهله، نمیدونیم ما، چون نمیدونیم همین الان یه نفر بیاد جلو این در بگی که هر کسی همین الان به دو بره فلکه پارک، ما دو دقیقه دیگه برگرده، دو دقیقه رفت و برگشتش، ما یه آپارتمان 500 میلیون تومانی اینم کلیدش کلید طلاییش آماده بهش بدیم، نمیریم یا میریم؟ اون کسانی هم که از جاشون نمیتونن بلندشن التماس میکنن، زاری میکنن، میگن بالا غیرتن تو که داری میریم، برم امری خودت ببر، همه میرن. ولی خب نه، چون انبیا مفت اومدن، نازمونم کشیدن، خیال میکنیم که تا آخر عالم رو بایدی که نازمون رو بکشه، بله البته اون اندازیه که رحمت و خدا اختزا میکنه نازمون رو کشیده، هم خود خدا نازمون رو کشیده، هم اولیاء و خدا انبیاء الهی همین نازمون رو کشیدن، ولی بالاخره هر کس باید خودش قدم برداره و این توانایی همت اراده همه اینا رو داریم، منتها نمیدانیم. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، نمیدانیم. چنان که همین الان اگر به اعلام کنن که یک خبر موثق اعلام کنن که تا 5 ثانیه دیگه زلزله 8 ریشتری میاد ساختمون رو ویران میکنه، چند نفر اینجا میشن این حرف رو گوش کنن؟ ببین خطر جدی باشه فرارمون حتمی است، امید و نعمت جدی باشه بازم حرکتمون جدی است و هیچ گونه شک و تردید درش نیست. یا الله، خب وقتی که اینجوره اکایت داره این مشکل رو باید حلش کنیم. مشکل معرفت رو اگر حل کنی بقیهش تقریبا رو به حله.
یعنی مثلا این که از سر معرفت ترس بشه، مثلا آدم یه جلالی احساس کنه که نتونه، بعد مثلا دخترم بلی توان رو
نبکنه، نه 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 نمیشه، حداقل مربوط به بله اگر کسانی اهل سلوک هستند به درجاتی رسیدن که گاهی دچار قبض میشوند امکانش هست، اما کسی که به طور کلی زندگی در اختیارش نباشه، هر گام خود با خدا سخن میگه آنچنان جلال و هیبت و عظمت الهی برایش احاطه کنه که توان و گفتن نداشته باشه، چنین چیزی رخ نمیده. اونی هم که هست لحظه ایست، یه لحظه همچنان کانچنان خوشه که میگه که ببخشید و بیامرزید و همه عالم رو ما ازشون گذشتیم، یه لحظه هم میشه گیر میده به یه مورچه‌ای که میخواد از کنارش عبور کنه، ولی قالب اوقات انسان و انسان متعارف اوقات متعادل و متعارف هست و در نتیجه میتونه انسان تصمیم میگیره اون چرا که انبیا گفتن انجام بده. خب بله همین ماها رو بهمون میگن آدم های ما متعارف اینه همین یعنی کسی صبح که بیدار میشه حالا غیر از ماه مبارک رمضان گرسنه شه میره صبحانه میخوره نهار همینطور شام همینطور یه سری کار انجام میده عبادت میکنه نماز میخونه درس میخونه دنبال کاری زندگیش میرسه غیر متعارف یعنی این که مثلا اول ظهر میخواد غذا بخوره شروع کرده مثلا دویدن وقتی میخواد بدوه شروع کرده نعره کشیدن انسان متعارف همین آدمایی تو کوچه خیابون هست اینا روش انسان متعارف نه این که باز یه چیز دیگه یه جای دیگه بیارم بگم اینو بشکن متعارف ما متعارف هستیم خب خدا نگهدارتون باشه.